یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می‌رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی‌تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما بزرگواران هستم از رادیو تاجیکی صدای خراسان رصفی. عزیزان، این روزها با شروع ماه مبارک رمضان و اهتمام مسلمانان به اقامه نماز و روزه، حال و هوای خاصی بر جوامع اسلامی حاکم شده است. مسلمانان هر سال در این ایام به ضیافت الهی می روند و از خوان گسترده خداوند متنعم می گردند. در این ماه علاوه بر حاکمیت فضای معنوی بر دلهای مسلمانان، شور و شعفی از شرکت در میهمانی خداوند در میان مؤمنان پدید می آید و امید به بهره‌مندی از غفران و رحمت الهی بر وجود تمام میهمانان سفره الهی سایه می افکند. مؤمنان در این ماه با تلاوت آیات قرآن و نیز قرائت ادعیه و اذکار دلهای خود را جلا می بخشند. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. اشاره حافظ به وقت سحر دلالت بر اهمیت این زمان در برقراری ارتباط با معبود و استجابت دعا دارد. خواندن دعای سحر که سرشار از مضامین عرفانی و معنوی است، یکی از مهمترین درگاه‌های اتصال به معبودیت است. امام خمینی به عنوان یک عالم و عارف بزرگ از جمله کسانی بود که نه تنها خود بیشترین بهره را از این وقت ارزشمند می بردند، بلکه دیگران را به قرائت ادعیه وارده توصیه می کردند. اهمیت وقت سحر ماه مبارک رمضان و تلاوت دعای سحر برای امام به حدی بود که در عنفوان جوانی ایشان را ترغیب به نوشتن کتابی در شرح این دعا کرد. در این برنامه راجع به این موضوع با شما صحبت خواهیم کرد، پس با ما همراه باشید. ماه مبارک رمضان یکی از عالی‌ترین و زیباترین میهمانی‌هایی است که خداوند متعال برای بندگانش تدارک دیده و هر سال هم تکرار می‌شود. خداوند عالم در این ماه فرصتی را برای بندگانش فراهم کرده تا آلودگی گناه را از قلبشان شسته و از این گناهان رها شوند. از پیامبر اکرم نقل شده که ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان سه ویژگی رحمت، مغفرت و برکت را در خود دارد و نفس کشیدن، خوابیدن، تسبیح و ذکر، راه رفتن و نگاه کردن در آن عبادت است و عبادات بندگان در این ماه به بهترین شکل ممکن پذیرفته می شود. در اهمیت خواندن دعای سحر همین بس که از امام سجاد نقل شده است: اگر مردم بدانند در این دعا چه فوایدی است و از آن چه نتایجی به دست می آورند، در مسابقه برای رسیدن به آن فواید با شمشیر یک دیگر را عقب می رانند تا خود به آن فواید نائل شوند. امام خمینی از جمله علما و بزرگانی بودند که علاوه بر تقید به تلاوت و قرائت دعای سحر برای نشان دادن اهمیت این دعا و نیز فهم بهتر مضامین مندرج در آن، در ایام جوانی شرح مفصل و عرفانی بر این دعا نوشتند. امام خمینی شرح این دعا را در سن 27 سالگی تألیف کرده اند و این سال مصادف است با سال ورود آیت الله شاه‌آبادی به قم. بنابراین تألیف این کتاب در سال اول تلمذ و شاگردی ایشان نزد آیت الله شاه‌آبادی بوده و هرچند قبل از ورود این عالم بزرگ به قم امام در عرفان مطالعه داشتند. امام خمینی شرح دعای سحر را فرصت مناسبی دانستند تا اسماء الحسنا که در این دعا ذکر گردیده را برای مخاطبان بازگو کنند و مضامین عمیق عرفانی را تشریح نمایند. امام خمینی که خود اهل عرفان و سیر و سلوک بوده اند، شرحی ناب و عرفانی بر این دعا نگاشته اند که انسان از خواندن آن لذت می برد. هرچند تلاش ایشان بر این بوده که عمیق‌ترین مسائل عرفانی را در لفافه و به صورت مجمل و مختصر بیان نمایند و خوانندگان را از افشای اسرار آن برحذر داشتند. امام خمینی غرض از تدوین کتاب شرح دعای سحر را زمینه‌سازی برای ایجاد رابطه معنوی بین خالق و مخلوق دانسته و می‌نویسند: یکی از بزرگترین نعمت‌ها بر بندگان و رحمت گسترده در میان اهل شهرها دعاهایی است که از گنجینه‌های وحی و شریعت و حاملان دانش و حکمت نقل شده، زیرا همین دعاهاست که رابطه معنوی میان خالق و مخلوق و وسیله‌ای برای درآمدن به اندرون قلعه محکم و چنگ زدن به آن دستاویز استوار و ریسمان پرتوان. پس خواستم که آن را از بعضی جهات به مقدار آمادگی خیش با توانی اندک و آگاهی ناچیزی که دارم شرح کنم. نکته جالب این که این شرح در ایام جوانی نوشته شده و این حکایت از توجه امام به لزوم استفاده از دوران جوانی برای خودسازی و طی مراحل عرفانی دارد. سلوک امام در توجه به خودسازی در ایام جوانی موضوعی است که ایشان بعدها مکررن در توصیه‌ها و دستورالعمل‌های اخلاقی عرفانی که دیگران از ایشان خواستند به آن توجه کرده‌اند. سلوک امام در توجه به خودسازی در ایام جوانی موضوعی است که ایشان بعدها مکررن در توصیه‌ها و دستورالعمل‌های اخلاقی عرفانی که دیگران از ایشان خواستند به آن توجه کردند. در دعای سحر تقاضا من رضوان الله است و رضوان الله اکبر وقتی است که این دعا مستجاب شود و انسان مجهز به اسماء اعظم الهی گردد و در مقام خلیفه الهی قرار گیرد. اسماء اعظم خداوند که کلیات و مهمات آن در دعای سحر ذکر شده به هدایت امام سجاد بوده و به عقیده علما و عرفا پرمحتواتر و پربرکتتر از دعای سحر دعایی وجود ندارد، تا جایی که اگر 1000 آنچه در عبارتهای این دعا از خداوند میخواهیم استجابت شود، سعادتمندی دنیا و آخرت برای انسان به ارمغان میآید. امام سجاد در این دعا اسامی اعظم خداوند را به انسان آموزش می دهد و او را تشویق می کند هرچه بیشتر و بهتر به این صفات الهی متصف گردد، چرا که یکی از وعده هایی که خداوند متعال در قرآن کریم به انسانها داده و آنها را تشویق می کند که خود را به وعده های خدا برسانند، وعده همین اسما و صفات الهی است. خداوند در آیه 180 سوره اعراف می‌فرماید: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، یعنی خداوند متعال بهترین اسم‌ها و صفت‌ها را دارد، شما آن اسامی و صفات را از خداوند بخواهید تا اسما و صفاتی که خودش دارد را به شما عنایت کند. شنوندگان عزیز، فرهیختگان ارجمند، به پایان این برنامه از مجموعه در مکتب روح الله رسیده. توفیق حضرت حق یارتان، تا درود و مجالی دیگر بدرود. خدا نگهدار.
دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم، سودای من آزر من. بار غم عشق او را گردون نیارد تحمل، چون میتواند کشیدن این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من. Thank you. اول دلم را صفا داد، آینه ام را جلا داد، آخر به باد فنا داد. عشق تو خاکستر من، عشق تو خاکستر من. می سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم، قانون من سینه من، سودای من آذر من. می سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم، قانون من سینه من، سودای من آذر من. بار غم عشق او را گردون نیارد تحمل، چون میتواند کشیدم این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من.